بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. یه برهانی رو صدرالمتعلهین در این فصل 26 بر اثبات حرکت جوهری اقامه فرمودن که به طور خلاصه این بود که طبیعت جسم این نسبت به آثار و نتایج و لوازم و عوارضی که داره مؤثریتی و علیتی و سببیتی ندارد، به خاطر اینکه افعال طبیعت باید به واسطه جسم باشه، به واسطه ماده باشه، مشروط به وضع و محاذات هست، باید ماده‌ای که این طبیعت روی او هست و جسمی که این طبیعت روی او سواره، باید با اون ماده و جسمی که میخواد در اون تأثیر بگذاره و افاده تأثیر در او بکنه، باید یک وضع و محاذات و نسبت مخصوصی برقرار بشه و از این رو طبیعت نمیتواند نسبت به آثار خودش، البته آثار طبیعی، تأثیری و سببیتی و علیتی داشته باشه. با توضیح و تفصیلی که گذشت، ولذا آثار طبیعت اینها اینجوری نیستش که تأخر از ذات طبیعت و وجود طبیعت داشته باشه. بله، اگر طبیعت سببیت داشت براشون، خب این تأخر حاصل میشد، ولی حالا که سببیت نداره، آثار طبیعت با ذات طبیعت و وجود طبیعت مع هستن. خب از جمله این آثار عبارت است از حرکت. به طور کلی تمام آثار طبیعی طبیعت مثلا کم طبیعی، کیفیت طبیعی، مثل حرارتی که آتش داره، رطوبتی که آب داره، همه اینها که یکیش هم همون حرکت، حالا حرکت مثل همون حرکت کمی که به طور طبیعی در بعضی از اجسام پیدا میشه. خب وقتی که بنا شد که اینها مع باشن با طبیعت، معناش اینه که باید در مرتبه ذات طبیعت و وجود طبیعت محقق باشن، تحقق داشته باشن. و اگر بنا شد که حرکت در مرتبه ذات طبیعت و وجود طبیعت مطرح باشه و تحقق داشته باشه، این معنای همون حرکت در جوهر و طبیعت است که ایشان به دنبال اثبات اون هستن. حالا تا اینجا عبارت مربوطش هم تطبیق شده با حالا اون تفصیلی که در جلسه قبل گذشت. اول بحث امروز ما از اینجاست که ایشون می‌فرمایند بله، نقش طبیعت نسبت به آثار طبیعی خودش این است که وجود آثار از مجرای وجود طبیعت می‌گذرند، یعنی وجود طبیعت ممر است، کانال هست و مجرا هست برای وجود آثار، که آثار از ممر و مجرا و کانال وجود طبیعت و زاد طبیعت گذر می کنن و تحقق پیدا می کنن. چنان که در بحث تلازم ماده و صورت که در اونجا گفته می شود که صورت شریکت العله است برای ماده، در بحث تلازم ماده و صورت که گفته می شه که هر کدام از ماده و صورت به دیگری احتیاج دارن، منتها جهت احتیاج متفاوته و ماده در وجودش به صورت احتیاج داره، در اونجا گفته میشه که صورت شریکت الله است برای ماده، یعنی علت وجود ماده یک موجود مفارقه، منتها به مشارکت صورت. اونجا هم معنای این جمله که صورت شریکت الله است برای ماده همینه که وجود ماده از مجرا و ممر و کانال صورت عبور میکنه، و الا صورت نه فاعل وجود ماده است، نه فاعلیت داره برای وجود ماده، نه واسطه هست برای وجود ماده، وساطت در ایجاد هم نداره و نه هم آلت و ابزار است و وسیله است برای وجود ماده، که در هر سه صورت باید صورت وجودش مقدم باشه بر وجود ماده، چه فاعلیت داشته باشه و چه وساطت در فاعلیت داشته باشه و چه آلت و ابزار و وسیله باشه در ایجاد ماده، در هر سه صورت باید تقدم بر وجود ماده داشته باشه. و حالون که صورت و ماده وجودن معن، اینها با هم هستن، اینجوری نیستش که مثلا اول صورت وجود پیدا بکنه و ماده‌ای در کار نباشه و بعدن ماده وجود پیدا بکنه، نه، صورت بدون ماده در عالم طبیعت تحقق پیدا نمی کنه، وجود پیدا نمی کنه. بله، در نشأه تجرد، در عالم تجرد، اونجا صورت بلا ماده تحقق پیدا می کنه، ولیکن در عالم طبیعت صورت هیچگاه بدون ماده وجود پیدا نمی کنه. در اینجا هم اینجوریست که ابزار، که آثار و نتایج و لوازم طبیعت که از جمله حرکت باشه یا سایر لوازم، نمیدونم کم طبیعی، کم کیفیات طبیعی، اینها از ممر وجود طبیعت عبور میکنن و وجود پیدا میکنن. بنابراین با توجه به این برهان، تمام اجسام عالم طبیعت، اعم از فلکی و عنصری، عنصری اعم از بساط و مرکبات، اینها همه تجدد در طبیعت و ذات دارن، یعنی به حسب طبیعت و ذات متجددن، بلکه عین تجددن، نه اینکه از باب اینکه ذات در مشتق معتبر باشه یه ذاتی و یک وجودی غیر از حرکت داشته باشن و حرکت براشون ثابت باشه، نه، اصلا عین تجدد و حرکتن، یعنی اصلا نحوه وجودشون، نحوه ذاتشون حرکت و تجدده که آنن فآنن هی در هر لحظه وجود پیدا میکنن و در هر لحظه یک وجود نوی، یک وجود تازهی و یک وجود جدیدی دارن. چرا حالا با توجه به این برهان همه اجسام عالم طبیعت دیگه استثناء هم نداره، چه اجسام فلکی و چه عنصری و چه بساید و چه مرکبات، اینها همه به حسب طبیعت و ذات متجددن، بلکه تجدد عین ذات و طبیعتشون است؟ چرا؟ به خاطری که افلاک هم حرکات طبیعی دارن، حرکات وضعیه. فلک به طور طبیعی به دور خودش میچرخه، حرکت وضعی دوری داره و با این چرخش به دور خودش وضعش که نسبت اجزایش بعضها الی بعض و همشون به خارج باشه تغییر پیدا میکنه. خب اگر حرکت طبیعی داره، طبیعت فلک نمیتواند مؤثر باشه در این حرکت وضعی دوری طبیعی فلک، فقط میتونه ممر رو مجرا و کانال باشه. وقتی که مؤثریتی و علیتی نسبت به این حرکت نداشت، این حرکت ما خواهد بود با اون طبیعت فلک و ذات فلک، یعنی در همون مرتبه ذات و وجود طبیعت فلک این حرکت مطرح خواهد بود و این معناش حرکت جوهریه. بساط و مرکبات هم اینها یک کیفیات طبیعی دارن. بساط مثلا که همون عناصر اربعه باشه به گفته دیروزی ها، آتش مثلا حرارت داره، آب رطوبت داره، نمیدونم خاک یبوست داره، هوا برودت داره. بالاخره این برهان در این کیفیات طبیعیهی که اینها دارن جاری میشه. مرکبات هم حالا مثلا نباتش، حیوانش، انسان حرکت کمی دارن و اون معادنش هم یه کیفیات طبیعیهی دارن که بالاخره این برهان با توجه به اون کمیات و کیفیات طبیعیهی که همه اجسام دارن و حرکاتی که بعضی از اجسام دارن، حرکات طبیعی مثل فلک و بعضی از اجسام دیگر، این برهان بر پایه اونها جاری میشه و نتیجتاً اثبات حرکت جوهری در جمیع جواهر اجسام عالم طبیعت اثبات میشه. حالا این چند تا سطر رو تطبیق بکنیم وارد بشیم در برهان بعدی. نه حالا طبیعی چی داره حرکت فلک؟ درست؟ نه بالاخره این، نه ببینید، همونطور که یه سیب مثلا یه بچه همونطور که بزرگ میشه، همونجور هم فلک به دور خودش میچرخه. طبیعی مقصود این، بسیار خب، اون که مصادره به مطلوب میشه. اگر از اول ما بخوایم حرکت در ذات رو مطرح کنیم، اصلا دنبال اثبات اونیم، از راه همین حرکت عرضی و ظاهری، از راه همین، ببینید یه بار قبلا از همین راه به حساب حرکت اعراض سه تا برهان ایشون اقامه میکنن. یکی اون که مرحوم حاجی فرمود که و جوهریتون لدینا واقعه اسکانت الاعراض کلن تابعه، که عرض تابعه، اون قبلن گذشت. یکی هم همین برهانی که الان خوندیم، از راه این که طبیعت نمیتونه علت همین حرکت عرضی باشه. یکی هم این برهان بعدیه که برهان اون آخر مشرقیون، اینا همه با توجه به همین حرکات در اعراض. بله، ولی اگه از اول در برهان حرکت در ذات مطرح بشه که مصادره به مطلوبه، عیب نداره. حکمت متعالی هم بالاخره آمیخته، یکی از ارکانش و و پایه هاش همون عرفانه دیگه. بله همینو دارن میگن دیگه، ایشون هم همینو میفهم. قرآن هم مشروعیت قرآن هم خواست تنبایی بشه حالا بعدی رو میدن. حالا میدونم این منافاتی نداره، ممنون متشکر سلامت منافاتی نداره. حالا اون بعدی رو که عنوان مشرقی میدن، اونم باز ببینید به خاطر اینه که ایشون به بعضی از مبانی خودشون اشاره میکنن در برهان بعدی، به بعضی از مبانیشون، لذا اونجا عنوان مشرقی دادن. حالا تا اینجا خونده شد که الا ان فیض الوجود یمر رو به واسطت طبیعت علیها. بله نقشی که طبیعت نسبت به آثار و نتایجش داره اینه که فیض وجود، اون فیض وجودی که به این آثار و نتایج میرسه، به این اعراض و لوازم میرسه، اون یمر رو به واسطت طبیعت علیها، مرور میکنه به واسطه طبیعت بر اون اعراض و لوازم و بر اون اوصاف و لوازم طبیعی، از مجرای وجود طبیعت میگذره و فیض وجود میرسه به این اوصاف و لوازم و اعراض. و بعد تنظیر میکنن و هازا معنا ما قالو فی کیفیت تقدم صورت علی الماده انها شریکت و علت الهیولا. و همین یعنی این که یه موجودی ممر و مجرا و کانال وجود موجود دیگری باشه، این معنای اون چه که در چگونگی تقدم صورت بر ماده گفته شده، یعنی در بحث تلازم ماده و صورت که ماده در وجودش احتیاج داره به صورت و بنابراین اگر در وجودش محتاج صورت، صورت باید مقدم باشه. اونجا اون چه در کیفیت این تقدم گفتن اینه که انها شریکت و علت الهیولا، که صورت شریکت الاله هست برای هیولا. اونجا هم شریکت الاله که میگن به همین معنای این استش که صورت ممر و مجرا و کانال برای وجود ماده هست. لا ان صورت فاعلتون لها بالاستقلال، نه اینکه صورت خودش مستقلن فاعل باشه برای ماده، وجود بده به ماده، او واسطتون یا واسطه در ایجاد باشه، نه مجرای فیضه نه واسطه فیض. چون اگر واسطه باشه یعنی خودش علیت داره ولی نه مستقلا، این سمت علیت بهش بخشیده شده، داده شده، نه هیچ علیتی نداره، وساطت نداره. او آلتون یا اینکه ابزار و وسیله و عرض میکنم که عدات باشه، ابزار و وسیله باشه برای وجود ماده، که در هر سه صورت متقدمتون علیها، چه فاعل باشه چه واسطه باشه چه آلت باشه، باید مقدم باشه بر ماده. نه اینجوری نیست. چرا؟ لأنهما معن فی الوجود، چون ماده و صورت متلازمن، متلازمه اینن در وجود، اصلا هیچ کدوم بدون دیگری نمیشه. و ها کذا حکم طبیعه مع هذه صفات طبیعیت التی منها الحرکت، همین جوریست، یعنی مثل همین نقشی که صورت برای ماده داره که ممر و مجرای وجود اونه، حکم طبیعت هم با این صفات و لوازم طبیعی خودش که از جمله اونها حرکت هست همینه. یعنی طبیعت مجرای وجود حرکت و این اوصاف و لوازم طبیعی هست. نتیجتاً بنابراین برهان فیلزمو تجدد الطبیعه و استحالتها فی جمیع الاجسام، پس لازم میاد تجدد طبیعت و دیگرگونی طبیعت در همه اجسام، چه فلکی چه عنصری، عنصری هم چه بسیط چه مرکب، چرا؟ چون این بران در همه اونها میاد و در همه اونها بالاخره کمیات طبیعیه، کیفیات طبیعیه یا حرکات طبیعیه هست و این برهان جاری میشه. چجوری؟ فی جمیع اجسام. فان الاوزاء المتجدده للفلک تجددهما، تجددها به تجدد طبیعت الفلکیه. به خاطر این که این حرکت وضعی دوری که در فلک هست که هی اوضاعش جدید میشه، تغییر میکنه با این حرکت، تجدد این اوضاع و این حرکت وضعی، این به واسطه تجدد طبیعت فلکه. یعنی پشتش اون حرکت ذاتی و جوهری و طبیعت فلکه، با همین بیان همین برهان که این حرکت باید در مرتبه ذات اون طبیعت و وجود اون طبیعت باشه. کل استحالات طبیعیت و حرکات الکمیت التی فل عنصریات من البساط و المرکبات. این استحالات در اینجا به معنی حرکات کیفیه، مانند حرکات کیفیه طبیعیه و حرکات کمیهی که در اجسام عنصری هست، چه بساطشون و چه مرکباتشون، و بر پایه اونها این برهان اجرا میشه و تجدد طبیعت و حرکت طبیعت ثابت میشه. یه برهان دیگری باز عرض کردم صدرالمتعلین، یعنی تا اینجا از خلاصه راه همین اعراض و عوارض و لوازم طبیعت سه تا برهان بر حرکت جوهری اقامه کردن که دو تاش توی همین فصل 26 و اینم که در عنوان فصل 26 ایشون با لفظ مفرد و افراد فرمودن که در فستیناف برهان آخر علا وقوع الحرکت فی الجوهر، به خاطری که بالاخره هر دوی این براهینی که در این فصل مطرح میشه از راه همون عوارض و اوصاف و لوازم طبیعت. اون برهانی هم که قبلن که اعراض تابعیت در وجود دارن نسبت به جواهر، اونم باز برهان بر اثبات حرکت جوهری بود که سابقا گذشت، که باز از راه همین اعراض و عوارض و لوازم برهان اقامه می شد. اینم که این برهان دوم در این فصل رو به عنوان مشرقی معنون فرمودن که اشاره داره به ابتکارات خودشون، هر وقت که از مشابه این عنوان و این عناوینشون استفاده می کنن، خب اشاره داره به اون آراء ابتکاری و ابداعات خودشون. باز علتش اینه که ایشون به دو تا از مبانی خودشون در این برهان، یعنی در ضمن توضیح برهان اشاره میکنن، که حالا اون دو تا مبنا رو در ضمن سه مطلبی که الان قبل از توضیح برهان عرض میکنیم خواهیم گفت، که دو تا مطلبش همون از مبانی خود صدر المتعلهینه. سه تا مطلب رو قبل از بیان برهان عرض میکنیم، برای اینکه دیگه بعدن در توضیح و همچنین در تطبیق عبارت معطل نشیم. مطلب اول اینه، همونطور که مرحوم حاجی در منظومه حکمت فرمودن، والفصلو منطقیون اشتقاقی کمبدأ الفصل و زا حقیقی. فصل دو قسم، دو گونه هست، یه فصل منطقی داریم و یک فصل اشتقاقی داریم، که فصل اشتقاقی مبدأ فصل منطقی هست. والفصل منطقیون اشتقاقی که مبدأ الفصل، فصل اشتقاقی، مبدأ فصل منطقی است و زا حقیقی، و همین فصل اشتقاقی فصل حقیقی است. ببینید این که در تعریف انسان مثلا گفته میشه حیوان ناطق، این مفهوم ناطقی که با عنوان فصل در تعریف انسان میاد، این فصل منطقی هست نه فصل اشتقاقی انسان. فصل اشتقاقی انسان عبارت هست از نفس ناطقه‌ای که انسان داره. البته برای این که فصل حمل میشه و قابل حمل باشه، اینجور باید بگیم که کون الانسان زا نفس ناطقه، کون الانسان زا نفس ناطقه. این برای این که قابلیت حمل پیدا بکنه، و الا خود نفس ناطقه. این فصل اشتقاقی انسان. فصل اشتقاقی یعنی فصل محکیون عنه فصل منطقی، یعنی اونی که فصل منطقی حاکی از اونه، حکایت از او میکنه، از او انتزاع میشه، از او گرفته میشه. به این مناسبت بهش میگن فصل اشتقاقی. ببینید و همون فصل اشتقاقی فصل حقیقی انسانه. اونی که در خارج فصل انسانه، فصل حقیقی انسان و فصل انسان در خارج هست، همین نفس ناطق است. چرا ناطق این فصل حقیقی نباشه؟ همین مفهوم ناطق که فصل منطقیه، چرا این فصل حقیقی نباشه برای انسان؟ به خاطر این که این مفهوم ناطق یا اشاره داره به نطق ظاهری و یا اشاره داره به نطق باطنی. نطق ظاهری تکلمه، نطق باطنی هم ادراک کلی. اگر نطق ظاهری یعنی تکلم باشه، از کیفیات مسموع است. و اگر نطق باطنی یعنی ادراک کلی باشه، علل اختلاف یا کیفه یا فعل یا اضافه است، اون اختلافی که در باب ماهیت علم اصولی هست که مشهور کیف نفسانی میدونن، بعضی از حکما از مقوله فعل میدونن و مثل فخر رازی هم از مقوله اضافه میدونن. علی ای حال نطق، چه نطق ظاهری باشه و چه نطق باطنی باشه، میشه عرض. بله انفعال، بله انفعال، معذرت میخوام، بله کیف یا انفعال یا اضافه، درسته. بله فعل گفتم، نه انفعال که بعضی از مقوله انفعال میدونن. علی ای حال نطق چه ظاهری باشه و چه باطنی، میشه عرض، یعنی کیف مسموع یا عرض میکنم که کیف نفسانی و یا اضافه، انفعال و یا اضافه، یکی از این چهار مقوله عرضیه. و حالون که فصل مقوم نوعه، فصلی که انسان داره مقوم نوع جوهریست که انسان باشه، و عرض نمیتواند مقوم جوهر باشه. جوهر که نمیتونه با عرض سر پا باشه. بنابراین این مفهوم ناطق میشه فصل منطقی، یعنی نه فصل حقیقی، نه فصل عرض میکنم، فصل حقیقی اون فصل اشتقاقی است که همون نفس ناطقی باشه که انسان در خارج داره. منتها این فصل منطقی حکایت از اون فصل حقیقی و فصل اشتقاقی داره، حاکی از اونه، انتزاع میشه از او. این مطلب اول از سه مطلب که تمام شد. این دو مطلب باقی مونده، یعنی مطلب دوم و سوم، این از همون مبانی حکمت متعالیه و صدر المتعلهین هست که به خاطر اینها ایشون برهان رو معنون به عنوان مشرقی کردن که از مشرق عالم تجرد خلاصه این برهان تابیده بر دل ایشان، بر قلب ایشان، چون که حکمت متعالیه بالاخره یکی از ارکانش، یکی از پایه‌هاش عرفان کشف که اونم باز مبتنی بر ریاضت نفسانی هست، ریاضت نفس، خلاصه عبادات که البته عباداتی که مشفوع به تفکره در حکمت متعالیه اینجوری است و لذا اشراق میشه از عالم تجرد یک معارفی که من اخلص اربعین سباها جرت ینابی الحکمه من قلبهی علی لسانه. مطلب دوم راجع به وجودی بودن فصول هست، فصول که همان صور نوعیه باشن که مرحوم حاجی در منظومه دارن ان الفصول صور نوعیه، که فصل همون صورت نوعیه است. اینها صدر المتعلهین فصل رو از سنخ وجود میدونن، امور وجودی میدونن فصول رو، یعنی صور نوعیه رو، و جوهر بالعرض که اگر جوهر برشون حمل میشه اون بالعرضه که حالا در جای خودش دیگه توضیح داده شده در اون اختلافی که بین مشائین و اشراقیین هست درباره صور نوعیه، که مشائین جواهر میدونن، اشراقیین اونها رو اعراض میدونن، حکمت متعالیه صدر متعالین اصلا اینها رو از سنخ وجود میدونه فصول رو و صور نوعیه رو، نه از سنخ ماهیت. همین مثلا فصل انسان، این اگر بنا باشه که مثلا ماهیت باشه، خب ماهیت یا جوهر یا عرضه، اگر بخواد جوهر باشه خب خودش باز نیاز به یه فصل دیگه ای داره و تسلسل لازم میاد. اگر بنا باشه فصل ماهیت باشه، خب ماهیت یا جوهر یا عرض، از دو حال بیرون نیست. جوهر باشه باز خودش نیاز به یه فصلی داره که از بقیه جواهر، از سایر انواع این جنس جوهر اون رو ممتاز بکنه. خب وقتی فصل، فصل خاص حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز و واحد، فصل فصلم فصل میخواد و تسلسل لازم میاد. اگرم همین فصل انسان عرض باشه، که خب عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه به خاطر اینکه فصل مقوم نوع جوهری هست، بنابراین نظر صدر متعلهین راجع به فصول انواع جوهری، انواعی که از قبیل جواهر هستند، یا صور نوعیه، صورت نوعیه جس، صور نوعیه اجسام که همون تبایع باشه، اینه که اینها از سنخ وجوداتن. ببینید وقتی که فصل از سنخ وجود شد، یعنی فصل یک نوع جوهری مثل انسان، منظورم اون فصل اشتقاقی، فصل حقیقی که نفس ناطقه باشه، این وقتی از سنخ وجود شد دیگه ماهیت نداره. ببینید موجود ممکنه که لهو ماهیتون و وجود، مرحوم حاجی در اول بحث اصالت الوجود شرح منظومه فرمود اعلم ان کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، موجود، اونم نه موجودی که واجب باشه، موجودی که ممکن باشه، یه ماهیتی داره یه وجود. اما آیا وجود ممکنم باز ماهیت داره؟ دیگه نه. اگر فصل انواع جوهری، فصول انواع جوهری، مثلا همین نفس ناطقه که فصل حقیقی انسانه، اگر از سنخ وجود شد، خب اولا وجود بسیطه که وجود نه جزء داره که و کزالا جز اله که مرحوم حاجی فرمود، وجود بسیطه و این وجود بسیط هم ماهیتی نداره، چون موجود است که ماهیت داره، اونم موجود ممکنه، اما دیگه وجود که ماهیت نداره. بنابراین مطلب دوم هم این شد که فصول انواع جوهری که همون صور نوعیه اجسام و تبایع اجسام باشن، اینها از سنخ وجوداتن، اینا وجودن، وجودات بسیطه‌ای هستن که ماهیت ندارن. اینم مطلب دوم. و مطلب سوم این استش که بنابر اصالت وجود، دار تحقق ملک تلق وجود، ملک خالص وجود، یعنی ما اصلا غیر از وجود در دار واقعیت و تحقق نداریم. خب حالا حرکت در جوهر که گفته میشه، مثلا ملا صدرا دم از حرکت در جوهر که میزنن، بنابر اصالت الوجود که دار تحقق ملک تلق وجوده، این حرکت باید در وجود جوهر باشه، نه ماهیت جوهر. ماهیت که امریست اعتباری، وجود جوهره که در خارجه، باید این حرکت در وجود جوهر باشه، یعنی این وجود باید دم به دم نو بشه، جدید بشه. خب اگر حرکت بنابر اصالت وجود در وجود جوهره، چرا پس میگن حرکت جوهری؟ چرا حرکت رو اسناد میدن به ماهیت جوهر؟ چرا میگن حرکت جوهری؟ این از باب اتحاد وجود و ماهیت و سرایت حکم احد المتحدین الالآخر هست. این به خاطر اینه که از یک سو وجود و ماهیت اینها با هم اتحاد دارن در خارج، البته از قبیل اتحاد متحصل و لا متحصل، این از یک طرف. از طرف دیگر حکم احد المتحدین یسری الالآخر، حکم یکی از دو متحد سرایت پیدا میکنه به متحد دیگر. لذا با این که حرکت در وجود جوهره، اسناد داده میشه به ماهیت جوهر، گفته میشه حرکت جوهری. چنان که مثلا وجود انسان رو میگن وجود جوهری، وجود کم و کیف رو میگن وجود عرضی، وجود عرض. و حال اون که این انسان ماهیته، جوهر ماهیته، یا مثلا کم و کیف و سایر اعراض اینا ماهیتن، چرا میگن وجود نمیدونم کمی، وجود کیفی، وجود جوهری؟ چرا این وجود رو به این ماهیات نسبت میدن؟ این از همون باب اتحاد عرض میکنم وجود و ماهیت و سرایت حکم احد المتحدین الالآخر. حالا با توجه به این سه مطلب چی؟ نه بالعرض، نه بالتبع، نه همونطور که تحقق، همونطور که تحقق بنابر اصالت الوجود برای ماهیت بالعرضه، نه بالتبع. چون ببینید معنای بالتبع به حساب بکسل کردنه. اگر بگیم که ماهیت به تبع وجود موجوده، یعنی وجود اونم بکسلش میکنه میارش به خارج، و حال اون که اصلا ماهیت در خارج تحقق نداره خودش، توجه میکنید، مگر در کنف حمایت وجود، مگر با اتحاد با وجود، مگر با فانی شدن در وجود زیر سایه وجود، به تبع نیست، بلعرزه، همونطور که اونجا بلعرزه در اینجا هم همینطور. حالا با توجه به این سه تا برهان، نه اصلا میگم به تبع نیست دیگه، نه نه اختلاف نیست، اختلاف نیست، دقت در تعبیره. ببینید گاهی وقتا در تعبیر مسامحه میشه، میگن به تبع، و الا تعبیر ادقش بلعرزه، یعنی به جای به تبع باید، نه اینکه اختلاف باشه دو قول باشه، اصلا امکان نداره که بنابر اصالت وجود دیگه سر و کله ماهیت در خارج پیدا بشه، چون اصلا مزاج اینها با هم نمیسازه و متفاوته. خب حالا با توجه به این سه مطلب، برهانی که ایشون دارن، ببینید ایشون میفرمایند که همون نسبتی که فصل منطقی به فصل اشتقاقی داره، برهان سوم اینه، این برهان آخر مشرقی اینه، همون نسبتی که فصل منطقی به فصل اشتقاقی داره، این همون نسبت رو عوارض و لوازم و اوصاف جسم و طبیعت، چون گفتیم این برهان هم از راه همون عوارض و لوازم طبیعت، همون نسبت بین فصل منطقی و اشتقاقی رو عوارض و اوصاف و لوازم طبیعت و جسم به وجود طبیعت و جسم داره. یکی از مبانی دیگری که باز در برهان صدر المتعلهین از مبانی خودشون اشاره میکنن اینجاست، که به خاطر همین مبانی خود صدر المتعلهینه که این برهان معنون شده به عنوان مشرقی. ببینید مشهور تشخص رو به همین اعراض و لوازم جسم میدونن، ولذا این عوارض رو بهشون میگن عوارض مشخصه، یعنی اینا باعث تشخص و عرض میکنم جزئیت، و مثلا یک جسم جوهری مثل انسان، این خب کلیه، تشخصش و جزئیتش با همین عوارضی است که پیدا میکنه، با همین کم و کیف و عین و متاع و سایر اعراضی است که بر این انسان، بر این جسم، بر این جوهر عارض میشه و این به صورت زید در میاد، تشخص پیدا میکنه و جزئیت پیدا میکنه. خب صدر المتعلهین مبناشون اینه که نه، این مشخصات بنابر مشهور اینا مشخصات نیستن، بلکه اینا چیان؟ اینها امارات تشخصن، علامات تشخصن، اینها حاکی از تشخصن، و تشخص به وجود جسمه، به وجود اون جسم و جوهریه که مثلا انسان باشه، تشخص انسان به اینه که وجود پیدا بکنه بشه زید. این اعراضی که عوارضی که مشهور به اینها مشخص میگن، اینا نسبتشون به وجود جسم و جوهر مانند و عین نسبت فصل منطقی به فصل اشتقاقیه، اینها علاماتن، اماراتن، کواشفن، اینا حکایاتن، اینا حاکی از تشخص هستن، و الا تشخص به وجوده. وقتی که نسبت این امارات تشخص، نسبت این عوارض به وجود جسم و وجود جوهر نسبت فصل منطقی به فصل اشتقاقی شد که اینها از همون وجود جسم انتزاع میشن، مثل فصل منطقی که از فصل اشتقاقی گرفته میشه، اینا هم عرض میکنم لوازم تشخصن. چطور فصل منطقی لازم فصل اشتقاقی هست، فصل منطقی لازم اونه، یعنی از او گرفته میشه، از او انتزاع میشه، حاکی از اونه، علامت اونه. همین نسبت رو این عوارض و اوصاف نسبت به وجود جوهر و طبیعت دارن، یعنی اینا میشن لوازم وجود. خب وقتی که اینها لوازم وجود شدن، علامات شدن، حکایت کردن از همون وجود، یعنی همین کم و کیف و همین عوارض، سایر عوارض که مشهور بهشون عوارض مشخصه میگن، نتیجه این میشه که تبدل در اینها، تبدل در اعراض، که این که دیگه مسلمه دیگه، مثلا کمیت یک جسم تغییر پیدا میکنه یا کیفیت یک جسم تغییر پیدا میکنه، بالاخره حرکت در اون چهار مقوله عرضی که متفقون علیه، تبدل اینها باعث تبدل وجود جسم میشه. چرا؟ چون اینا لازم وجود جسمن، اینا حاکی از وجود جسمن، نمیشه که اینها تبدل و تغییر داشته باشن وجود جسم تبدل و تغییر نداشته باشه. پس بنابراین وجود جسمم، وجود جوهر و طبیعتم تبدل داره و این معنای حرکت در جوهره. حرکت در جوهر یعنی حرکت در همون وجود جسم، در همون وجود طبیعت. حالا عبارت رو هم ببینید چون دیگه وقتم داره میگذره. برهان آخر و مشرقیون، برهان دیگری که از مشرق عالم تجرد خلاصه و بر اثر ریاضت و عبادت این برهان برای ایشون پیدا شده، به این برهان رسیدن، کل جوهر جسمانی له نحو وجود مستلزم لعوارض ممتنعت الانفکاک، ممتنعت الانفکاک و انهو، ممتنعت الانفکاکه انهو، انفکاکه باید بخونیم یا آره دیگه اضافه است، انهو نسبتها الاشخ، ممتنعت الانفکاکه انهو، هر جوهر جسمانی، نه جوهر مجرد، یه نحوه وجودی داره که همون وجود جسمانی و مادی و طبیعی باشه که اون نحوه وجود مستلزم یک عوارضیه که ازش جدا نمیشه، که محال ازش جدا بشه. همین اعراض نهگانه، اینا بالاخره جدا نمیشه از جوهر جسمانی، از جوهری که جسم باشه، از طبیعت جسم. نسبتها الاشخص، نسبت لوازم الفصول الاشتقاقیه الالانواع، نسبت این عوارض به شخص اون جوهر جسمانی، به شخصش، به وجودش، چون تشخص هم به وجوده که حالا خواهند گفت، نسبت لوازم فصول اشتقاقی است که فصول منطقی باشه، الال انواع، نسبت لوازم فصول اشتقاقی است به انواع، که لوازم فصول اشتقاقی همون فصول منطقی باشه، نسبت فصول منطقی به انواع، همون نسبتی که فصل منطقی به انواع داره، همون نسبت رو که در حقیقت اینجا فصل به حساب فصل اشتقاقی میشینه جای تشخص، اون به حساب انواع میشینه جای وجود جوهر جسمانی، و این عوارض هم میشینن جای فصل منطقی، فصول منطقی، اینجوری میشه نسبتشون. و تلک العوارض اللازمه هی المسمات بالمشخصات عند الجمهور، اون عوارضی که لازمه عرض میکنم جوهر جسمانی هستن، چون گفتن مستلزم عوارضی است، اونا اسمشون عوارض مشخصه است نزد جمهور و مشائین، اما والحق انها علامات للتشخص، اما به نظر ما حق اینه که اون عوارض علامات تشخصه. و معنى العلامت ها هنا العنوان للشيء المعبر بمفهومه عن ذلك، معنای علامت هم در اینجا عبارت است از عنوان شی که تعبیر میشه با مفهوم اون عنوان از اون شی. کما یعبر عن الفصل الحقیقی الاشتقاقی بالفصل المنطقی، چنان که تعبیر میشه از فصل خارجی اشتقاقی نو با فصل منطقی مثل ناطق، که حالا مثال میزنن کن نامی لنبات، مثل نامی که فصل منطقیه برای نبات، و کل حساس للحیوان، مثل حساس که فصل منطقیه برای حیوان، و ناطق للانسان، مثل ناطق که فصل منطقیه برای انسان. چرا مثل اینها توضیح این مثال ها؟ فإن الأول عنوان للنفس النباتیه، به خاطری که اولی عنوان نفس نباتیه که فصل حقیقی نوع نبات باشه، و ثانی یه چیزم برگردم بگم که با اون چی که از خارج گفتم تفاوت پیدا نشه، این که اینجا فرمودن نسبت این عوارض به اون وجود جسم، نسبت لوازم فصول اشتقاقی به انواع، این انواع در حقیقت خود اون فصول اشتقاقی هست، در حقیقت چون شیئیت شی به فصلشه، یعنی اون که در خارج گفتیم یا در ادامه میاد که فصل اشتقاقی رو مطرح میکنن نه نوع رو، اینا با هم تفاوت پیدا نکنه. و ناطق فإن الأول عنوان للنفس النباتیه، اولی یعنی نامی یه مفهومیه که حاکی از نفس نباتیه که فصل حقیقی و خارجی نبات باشه، نوع نبات. و ثانی للنفس الحیوانیه که حساس باشه، فصل منطقیه برای نفس حیوان. و ثالث که ناطق باشه للنفس ناطقه. و تلک النفوس و فصول و اشتقاقیتون، خود اون نفوس فصول اشتقاقی و حقیقی و خارجی هستن برای انواع نبات و حیوان و انسان. و کذا حکم سایر الفصول فی المرکبات الجوهریه، و همچنین حکم سایر فصول در مرکبات جوهریه، که مرکبات یعنی اجسام نه مجردات، چون مجردات هم جواهرن دیگه، صحبت اجسامه در اینجا، حرکت جوهری رو دارم میگه که در محدوده اجسامه، در مرکبات جوهری یعنی اجسام، اجسام و جواهر، اونا هم همینجوره. چرا حکمشون اینه؟ فإن کل منها جوهر بسیط یعبر عنه بفصل منطقی کلی من باب تسمیت شیء باسم لازم ذاتی، وهیه بالحقیقه وجودات خاصت بسیطت لا ماهیت لها. به خاطر هر یک از فصول اجسام، منها همین فصول مرکبات جوهری، هر کدام از اینها از این فصول جوهرون بسیطون، یه جوهر بسیطی هستن. این جوهرم که اطلاق میشه بر فصل، جوهر بالعرض، نه جوهر به ذات دیگه. اصلا فصل وجوده، ماهیت نیست، صورت نوعیه وجوداتن دیگه، ماهیات نیستن که جواهر باشن یا اعراض. بله جوهر بلعرزن. اینم که جوهر بلعرزن به خاطر این که جنس عرض عام برای فصل، جنس الان در اینجا جوهره دیگه، داریم الان فصل مرکبات جوهریه، جنس جوهره، و چون جنس عرض عام برای فصل، لذا فصل میشه جوهر بلعرز، یعنی جوهر عارض میشه برش به عنوان عرض عام، و الا از سنخ وجوده. لذا بعدن تصریح میکنن در ادامه، این باز با هم منافات نداشته باشه که اینجا میگن جوهر بعدش میگن وجود. جوهران بسیطون که یعبر عنه، که تعبیر میشه ازش به فصل منطقیه، از اون فصل حقیقی تعبیر میشه با مفهوم فصل منطقی که کلی هم هست، من باب تسمیت شی باسم لازم ذاتی، از باب تسمیه و نامگذاری شی که فصل حقیقی باشه به اسم لازم خودش. لازم ذاتی یعنی لازم خودش، که ذات یعنی خود، لازم خودش، که این فصل منطقی لازم فصل اشتقاقیه که از او انتزاع میشه. لازم اونم هست به خاطر این که لازمه نفس ناطق تکلمه، چون ناطق یا نطق ظاهریه یا نطق باطنی ادراک کلیات. خب لازمه نفس ناطق تکلمه، انسان که نفس ناطق داره تکلم میکنه یا ادراک کلی میکنه، که در حیوانات نیستیش کدوم، چون حیوانات نفس ناطق ندارن، نه تکلم دارن و نه ادراک کلی، این لازم رو ندارن. وهیه بالحقیقه وجودات خاصت بسیطت لا ماهیت لها، فصول در واقع وجودات خاصی هستند که بسیط هم هستن، که هر وجودی بسیطه، که لا ماهیت لها، که این وجودات ماهیت ندارن. وجود دیگه ماهیت نداره، موجود ممکنه که ماهیت داره. و علی هذا المنوال لوازم الاشخاص فی تسمیتها بالمشخص، و بر همین منوال و ترتیب لوازم اشخاص، یعنی همون عوارض، همون عوارض و لوازم اشخاص جواهر و اجسام، همون اعراضی که دارن، در نامگذاریشون به مشخص، اونا رو که مشخص میگن، اونم از باب تسمیه شی به اسم لازمه، اینا مشخص نیستن، اون وجود جسم و جوهره که مشخصه، منتها اینا که لازمه اون وجودن، تشخص به اسم این لوازم نامگذاری شده. چرا؟ علی هذا المنوال فإن تشخصه به نحو من الوجود، چون تشخص به نحوه وجود جسم و جوهره، از هو المتشخص و به ذاته، زیرا وجود است که خودش به خودش متشخصه، تشخص ماهیات به وجود، تشخص وجود به خودشه. و تلک اللوازم منبعثتون انهو انبعاث از زوعه من المزی و الحرارت من الحار و النار، اون لوازم که عوارض باشن، اونها برخواسته از وجود جوهر و جسمن، نحوه انبعاث زو روشنی از مضی، از مثلا چراغ که لازمش هست، حرارت از هار و نار که لازمش هست، فاذا تقرر هذا فنقول، وقتی که این مقدمه معلوم شد، حالا اینجوری میگیم در مقام نتیجه گیری برهان، کل شخص جسمانی یتبدل علیه هذه المشخصات کلا او بعضا کالزمان و الکم و الوضع و العین و غیرها، فتبدلها تابع لتبدل الوجود المستلزم ایاها، بل عینه به وجهه. هر شخص جوهر جسمانی طبیعی که این مشخصاتش همش یا بعضی تغییر پیدا میکنه برش، مشخصات مثل همین اعراض، زمان و کم و وضع و عین و غیرشون، پس تبدل این مشخصات تابع تبدل اون وجود جوهر و جسمه که مستلزم این مشخصات هست، اینا لوازمش هستن، بلکه عین عرض میکنم تبدلش تابع تبدل وجوده، بلکه عین تبدل وجوده از جهتی، نه ای که تابعه، که مثلا عرض میکنم این یه حرکتی داره اونم یه حرکتی داره، نه دیگه، یعنی اصلا حرکت این اعراض عین همون حرکت طبیعت جسم هست و جوهر جسم هست از یه جهت، اینجوری نیست که دو تا باشه. چرا عین اونه؟ این فانه تعلیل برای به وجهن، بل عینه به وجهن، عین تبدل وجود طبیعت و جوهر، فان وجود کل طبیعت جسمانیت یهمل علیه بالذات انه الجوهر المتصل المتکمم الوضعی المتحیز زمانی لذاته، به خاطر اینکه وجود هر طبیعت و جوهر جسمانی حمل میشه در برش به ذات، یعنی در تعریفش، در تعریف خود به حساب جسم و جوهر، هر جسمی و جوهری در تعریف خودش هم خودش میاد هم اعراضش، اینجوری گفته میشه که انه الجوهر المتصل المتکمم، که کم داره که متصل و المتکمم، الوضعی وضع داره، المتحیز مکان داره، زمانی هست، این لذاته متعلق به جوهره، انه الجوهر و با این اوصاف لذاته خودش، یعنی بر ذات همون جوهر، بر خود همون جوهر همه اینها حمل میشه، لذا از این جهت اصلا تبدل اعراض عین تبدل اون جوهره، چون همه اینها بر جوهر حمل میشن و در تعریف جوهر همشون میان. فتبدل المقادیر والالوان والاوزا یوجب تبدل الوجود الشخصی الجوهری الجسمانی، پس تبدل کم و کیف و وضع حرکت اینها، این موجب حرکت وجود اون شخص جوهر و طبیعت جسمانی است، و هازا هو الحرکت فی الجوهر، و این معنای همون حرکت جوهریه. چرا؟ از وجود الجوهر جوهرون، چون وجود جوهرم جوهر میگن، حرکت در وجود جوهرم حرکت جوهری میگن، کما ان وجود الارض ارضون، چنان که به وجود ارضم ارض میگن. صلی الله علیه.